کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و جعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. عرض کردیم که خدای متعال از وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون در مورد یک فتنه بزرگی که با او مواجه هستند و اون فتنه دشمنانشون هست، میثاق صبر و استقامت گرفته و حضرت این مطلب رو با اهل بیت در میان گذاشتند و با امیرالمومنین فاطمه زهرا و وجود مقدس حسنین سلام الله علیه اجمعین به اونها پذیرفتند که این فتنه رو تحمل بکنن و از سر بگذرانن. حالا بحث این است که ما در این که در جبهه حضرت قرار بگیریم و یا صف خودمون رو جدا کنیم در صف مقابل بایستیم و یا اینکه جزو بی تفاوت ها باشیم که اونها هم در واقع بیرون از جبهه حضرت هستند و طبیعتاً حساب راحتی و خوشی و امنیت خودمون رو از حساب امنیت و خوف و راحتی اهل بیت جدا کنیم مختاریم، ولی اگر بخوایم تو اون جبهه بایستیم حتما طبیعتا ما هم باید صبر و استقامت بکنیم. حالا بحث راجع به این بود که بصیرت ها و توجهاتی که به ما داده شده تا در جبهه انبیا بایستیم، در جبهه نبی اکرم و اهل بیتشون صلی الله علیه و آله و سلم بایستیم و استقامت بکنیم و همچنین غیر از بصیرت ها و آگاهی ها لوازم دیگری که برای ایستادن در این جبهه لازم است چیست؟ بعضی از اونها رو اشاره کردیم. حالا یکی دو نکته رو عرض میکنم. یک نکته این است که این موضوعی که ما باید پای او بیستیم، استقامت کنیم، صبر کنیم، این درگیری و فتنه و جنگی که باید پای او بیستیم اعم از جهاد اصغر و جهاد اکبر هست. هر دو صحنه جهاد هست. اگر ما بخوایم بیستیم و استقامت کنیم پای نبی اکرم و اهل بیتشون و تو جبهه اونها باشیم، این استقامت اعم از استقامت در جنگ ظاهری و جنگ باطنی است، در جهاد اصغر و جهاد اکبر. اینو عنایت دارید دیگه، از جنگ برگشته بودند، تازه جهاد تمام شده بود، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهشون هشدار دادن. که علیکم بالجهاد الاکبر، خودتون رو مهیا کنید برای جهاد بزرگتر. تلقی اولا این بود که حالا بود یه لشکرکشی عظیم تریست، دشمن پیچیده تریست. حضرت فرمودن که این جهاد اکبر جهاد با نفس هست. خب حالا عنایت کنید تو این صف بندی که در عالم بین نبی اکرم و اهل بیتشون یک طرف و دشمنان حضرت یک طرف هست و این فتنه‌ای که برای حضرت اتفاق افتاده، دو نوع جنگ و درگیری بین نبی اکرم و اهل بیت واقع میشه. یک جنگ درگیری و جنگ، درگیری و جنگ سخت هست، یک درگیری و جنگ، درگیری و جنگ به اصطلاح امروز نرم. یعنی دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت دو جور با نبی اکرم می جنگند. یه شکل جنگشون همین است که آخر کار کار به درگیری ظاهری و درگیری فیزیکی کشیده میشه، میدان جنگ و کشتن و کشته شدن. ولی ابلیس جنگش با حضرت فقط در اینجا خلاصه نمیشه که آخر کار درگیری و جنگ راه میاندازه. این هم هست، یه جنگ های بسیار سختری است که اون جنگ، جنگ پنهانی هم است. حالا در اصطلاح امروز گاهی بهش میگن جنگ نرم، در اصطلاح شاید روایت همون جهاد اکبر باشه. عنایت بکنید از همین سطح اول ظاهریش که اگر ما بخوایم در جبهه نبی اکرم باشیم، در جبهه نبی اکرم بودن به این است که ما مقید به تکالیف باشیم دیگه، مقید باشیم به فروع، مقید باشیم به واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و هر کدام از اینها یک پایداری عظیمی میخواد. این که گفته شده صبر بر سه دست است، صبر بر واجبات، صبر بر محرمات، صبر بر بلیات، هر سه دست صبر مال جبهه حضرت هم دیگه، یعنی یه تکالیفی هست، این تکالیف رو ما باید انجام بدیم و هر کدامش هم واقعا دشواری هایی داره. اگر پای واجباتی که حضرت بر ما قرار دادن نیستیم، یا پای محرمات نیستیم، حتی پای مکروهات و مستحبات استقامت نکنیم، به همون اندازه در جبهه حضرت قرار نگرفتیم، به همون اندازه از جبهه حضرت بیرون رفتیم. چرا؟ به خاطر اینکه ولایت حضرت وقتی میخواد اعمال بشه از طریق شریعت اعمال میشه دیگه، از طریق قوانین اعمال میشه. ولایت حضرت از طریق واجبات و محرمات در مرحله ظاهر محقق میشه. این همونیست که مکرر در روایات ما آمده که فروع و واجبات و محرمات ظاهری دارن و باطنی دارن. این آیات مکرر ملاحظه فرمودید، ذرو ظاهر الاثم و باطنه، انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. در آیه اول خدای متعال میفهمد گناه رو ظاهر و باطنش رو ترک بکنید. در آیه دوم میفهمد پروردگار من، من از فحشا میکند، اما از اون چه که آشکار است یا اون فحشای باطنی. یعنی منع خدا به فواحش به اسم، اما از ظاهری و باطنی تعلق میگیره. روایات زیلش رو ملاحظه فرمودید، فرمود قرآن زهر و بطن داره، حلال در زهر قرآن و ظاهر قرآن همین حلال هاست، خوردن و آشامیدن حلال، لذات حلال، خواب حلال، اینها میشه حلال در ظاهر قرآن، اما حلال در باطن قرآن ولایت ماست. حرام در ظاهر قرآن همین محرمات، دروغ و کذب و غیبت و خیانت و امثال اینها، ولی حرام در باطن قرآن ولایت ائمه جور و دشمنان ماست. یعنی چه؟ یعنی باطن راستگویی تقید به ولایت امیرالمومنینه. با راستگویی میشه تو محیط ولایت امیرالمومنین مان. باطن کذب خروج از ولایت امیرالمومنین و ورود به ولایت اولیای طاغوت. همه واجبات و محرمات همین طوری هستن. پس بنابراین صبر کردن تو این میدان جنگ، صبر کردن در میدان شریعت هم هست. ما باید پای واجبات و محرمات بیستیم. اگر کسی مقید به محرمات و واجبات نشد، صابر بر واجبات و محرمات نشد، در واقع از صبر بر امر ولایت و از صبر در کنار نبی اکرم کم گذاشته. از این بالاتر صبر در مورد تهذیب نفس و خلقیاته، چون یکی از میدانهای درگیری نبی اکرم در حوزه اخلاق کریمه است دیگه، که این مطلب در حدیث عقل و جهل به خوبی توضیح داده شده. در حدیث عقل و جهل ملاحظه فرمودید، خدای متعال برای عقل که وجود مقدس نبی اکرم یا مقامی از مقامات ایشون است، 75 لشکر خلق کرده که عمده فضائل اخلاقی در همینا خلاصه میشن: یقین و توکل و رضا و صبر و ایمان و زهد و شجاعت و امثال اینا. برای جهل هم که ابلیس و دشمنان حضرت هستن، 75 لشکر خلق شده. اونا هم عمده فضائل روحی و صفات رذیله اخلاقی همونا هستن: بخل و کبر و ریا و حسد و رغبت به دنیا و حرص و امثال اینها. پس یکی از میدانهای درگیری نبی اکرم درگیری بین فضائل و رذایل اخلاقی تو عالمه. شیطان سعی میکند صفات رذیله رو بست بده و از طریق این صفات رذیله ما رو وارد مملکت خودش کنه. اگر تونست ما رو حریص کند، بخیل کنه، متعلق به دنیا کنه، حب دنیا در دل ما قرار بده، ما رو از لشکر خودش کرده دیگه. بنابراین حضرت هم از اون طرف میخوان در ما ایمان و یقین و توکل و صبر و رضا و زهد و فراغت از دنیا رو ایجاد بکنن. اگر این انوار در قلب ما وارد شد، ما وارد جبهه حضرت شدیم. پس یک مرحله دیگر تحمل که واقعا میدان درگیری است. شیطان میخواد در ما حب دنیا ایجاد بکنه، حضرت میخوان ما رو زاهد در دنیا بکنن. تو این میدان درگیری هم ما وارد شدیم، میتونیم پایدار باشیم اگر بخوایم صفات نبی اکرم در ما ظهور کنه. باید تحمل کنیم. در تجربه هم فرمودید آدم میخواد یک صفت رذیله رو از خودش دور کنه و متصف به یک صفت حمیده باشه، میخواد حسود نباشد، به اون چه خدای متعال به دیگران داده چشم ندوزه، چشمشو از رزقی که خدای متعال نصیب دیگران کرده برداره. عزت، موقعیت، ثروت، امکانات خوب از به یه مؤمنی داده، آدم میخواد چشمش رو برداره و حسادت نورزه، بسیار کار دشواریست. بعضی بزرگان مثلا 20 سال گفتن ریاضت کشیدیم، احساس کردیم که تونستیم صفت حسد رو از خودمون دور بکنیم. پس تحمل صفات نبی اکرم و دور شدن از صفات رذیله واقعا کار دشواریست. حالا اگر کسی بخواد 75 صفت رو در خودش محقق بکنه و از همه قوای جهل تبری بجوید، این میشه میدان جهاد اکبر. شیطان سعی میکند که این قوا رو در روح انسان، در زندگی اجتماعی انسان ایجاد بکنه و ما رو وارد این میدان بکنه. تازه حالا اگر انسان صفات رذیله رو کنار گذاشت، اون وقت وارد میدان عمیق‌تری میشه، اونجایی که دیگه درگیری بین خود نبی اکرم و ابلیسه. اونجا باید خود حضرت رو انتخاب کنه، یعنی خود ولایت حضرت و ولایت ابلیس اونجا سخت‌تره. یه مرحله واجبات و محرمات، این شریعت حضرت. ابلیس هم شریعتی داره، دشمنان حضرت هم شریعتی دارن. قوانین اونها قوانینی است که شریعت اونها شریعتی است نقطه مقابل شریعت حضرت. مرحله بالاتر درگیری، درگیری حضرت، درگیری باطنی‌تر، درگیری در صفات رذیله و حمیده است. درگیری باطنی‌تر در خود موضوع ولایت نبی اکرم و ولایت ابلیسه. این همون جاییست که ان امرنا صعب مستصعب. واقعا آدم بخواد تحمل کنه
صابر باشه خیلی کار دشواری است. اون عهدی که خدای متعال از اونها گرفته، اتصبرون، اونها واقعا پای ولایت الله ایستادند و با همه وجود درگیرن با دشمنانشون که مبادا اونها شیطنت و استکبار و ولایت خودشون رو، ولایت نفس و شیطان رو بست بدن. اون میدان درگیری اونهاست. ما هم تو این درگیری، ما سربازیم، فرمانده وجود مقدس نبی اکرم. ما اگر بخوایم در جبهه حضرت باشیم، هم پای شریعت حضرت، واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات، هم پای فضائل اخلاقی که حضرت به او دعوت کردن و او رو اقامه کردن. و استل و تم من مکارم الاخلاق. از این بالاتر موضوع ولایت خودشون، از اون بالاتر سر موضوع ولایت خودشون که درک حقیقت توحیده. پس تو این مراحل باید مجاهده کرد، صبر کرد، پایداری کرد. و اون وقت مهم اینه که تو این میدان هم درگیری شیطان یک درگیری به اصطلاح نرمه. سربازهایی که از طریق اونها در ما نفوذ میکنه، نفوذ خود ماست. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. نفس رو دعوت میکنه به راحتی و لذات و حرص و حسد و اونقدر هم این جند ابلیس، این سرباز ابلیس به ما نزدیکه که گاهی ما او رو با خودمون اشتباه میگیریم. یعنی 20 سال 30 سال هر چه عمر کردیم، آدم پشت سرش نگاه میکنه، خوب که دقت میکنه میبینه نفس داشته راه میبرده آدم رو. علیاذ بالله آدم مرکب نفس بوده، هر میدانی تاخته این نفس فرماندهی کرده، زمام آدم رو به دست گرفته. آدم هم خیال کرده خودشه. خودت میخوای به این لذات بفریسی، خودت میخوای به این مقام برسی، خودت میخوای برتری جویی میکنی در دنیا، میخوای مقام بهتر باشی، شناخته تر باشی، معروف تر باشی، ثروتمندتر باشی، عزیزتر باشی. آدم خیال میکنه خودشه، در حالی که اون خودی که خدا در ما قرار داده، اون فطرت، اون حقیقت نوری ما، اصلا دنبال این کارا نیست، دنبال خدای خودش هست. این میثاقهایی بسته، این نفسه که بر ما سوار میشه و ما میشیم مرکب او، ما رو میبره. سربازش تو این میدان نزدیکترین سربازه، درون ماست. اینم میدان درگیری نبی اکرم و ابلیسه. نوع مبارزش یه مبارزه بسیار نرم، مبارزه‌ای که اصلا پیدا نیست. میدونید الان جنگ نرم که میگن یعنی همین دیگه. یعنی اون طرف دنیا یه پرچمدارانی هستن، برنامه ریزی میکنن برای اقامه فرهنگ خودشون در یه جامعه دیگری. اگر این فرهنگ اقامه شد، آدم هایی که به حسب ظاهر در جبهه مقابل بودن میشن سرباز اونها. از درون قلعه فتح میشه. کاری که تمدن غرب کرده همینه دیگه. یعنی تلاش میکند ارزش های خودش رو بر جهان تحمیل بکنه و ارزش هایی که فرهنگ های دیگه، ادیان دارن، اون ارزش ها رو تغییر بده. با یک برنامه ریزی دقیق اینها رو هم تغییر میده. خیلی هم این برنامه ریزیش برنامه ریزی پنهانیست، آشکار نیست. یعنی اینجور نیست که خیلی رو بازی میکند. میبینی تغییر میکنه ارزش ها، بعد یه جامعه‌ای به خودی خود تسلیم اونها میشه. در دوران استعمار نو یکی از کارهایی کردن همینه. اصولا این دانشگاه‌های بزرگی که در غرب تأسیس کردن، مراکز به قول خودشون، حالا اصطلاحات هم من خوشم نمیاد بگم، الینه سازی انسان هاست. انسان ها رو تغییر میدن دیگه. آدمی که میره اونجا نمونش میشه میرزا مرتکب خان ها، تقی‌زاده ها. میگه جامعه ما از مغز سر تا نوک با باید غربی بشه اگه بخواد رشد کنه. رشد یعنی چی؟ یعنی ترقی به مفهوم غربیش، یعنی توسعه به اصطلاح امروزیش. به گونه ای هم عمل میکند در تغییر ارزش ها، در تغییر رفتار، که صریح و جنگ علنی نیست. شما میدونید تو کشور خود ما در یه دوره ای برای اینکه مردم رو از فرهنگ مذهب، از فرهنگ اسلام و اهل بیت جدا کنن، دست به اعمال خشونت زدن، خشونت‌های فیزیکی. حسینی‌ها رو بستند، مسجدها رو بستند، هیئت‌ها رو تعطیل کردند، عزاداری رو تعطیل کردند، به زور چادر از سر زنان و بانوان ما برداشتند، مردها رو به زور متحد و شک کردند، متحد و لباس کردند، با میخ کلاه شاپو بر سر بعضیا کوبیدند، اگر مقاومت کردند با ضرب و زور تلاش کردند که فرهنگ حجاب و عفاف رو تغییر بدن. ولی شما ببینید در دوره بعد این اتفاق نیفتاده. در دوره بعد با تغییر شیوه اجتماعی و تجلیل و تحقیر اجتماعی یک کاری کردند که اصلا حجاب شده ضد ارزش. دیگه لزومی نداشته بگن شما حجاب رو بردارید، تحمیل هم بهش بکنی حاضر نیست معجبه باشد. چرا؟ چون حجاب میشه ضد ارزش، میشه علامت عقب افتادگی. تو همین دانشگاه‌های خود ما تو ایران در دهه 50 ببینید خیلی از بانوان محجبه میرفتن مکشفه بیرون میومدن بدون اینکه احدی به اونها تحمیل ظاهری بکنه. یک ساختارهای اجتماعی رو درست میکنن که اون ساختارها مانع عمل به دین، عمل به شریعت میشه و دشوار میکنه عمل به شریعت رو. فرهنگ رو آرام آرام تغییر میده. وقتی حجاب شد ضد ارزش، علامت عقب افتادگی، دیدید روشنفکرای اون دوره گاهی در نثرشون، در آثار ادبیشون، شعرشون میگه دیگه، تشبیه میکنه بانوان محجبه رو تشبیه میکنه به مثلا بعضی پرنده ها و بعضی تشبیه هایی که تا حالا نمیخوام بگم اون اشعار رو. دیدید دیگه، این لباس رو تشبیه میکنن چادر مشکی رو، و اصلا کاری میکنن که کسی میره تو دانشگاه محجبه بودن میشه ضد ارزش. بقیه امورم همینطوره، نماز خوندن هم میشه ضد ارزش. پس ببینید شیطان وقتی میخواد فرهنگ خودش رو اقامه کنه و ما رو سرباز خودش کنه، همیشه اینجور نیست که جنگ را بیندازد و شمشیر و کشتار و یک جنگ بسیار نرم. حرص به دنیا و حسد به دنیا ایجاد میکنه، همه را حریص به دنیا میکنه. وقتی حریص به دنیا شدی، این صفت رذیله، صفت ابلیسه دیگه، از قوای ابلیسه، مملکت وجود ما رو به همین اندازه فتح میکنه. و خیلی هم پنهانیست. اگر ارزش هایی که دوتا مکتب دارن و بر اساس ارزش هاشون با هم درگیرن، ما سر چی با هم اختلاف و درگیری داریم؟ اگر سر ارزش هامون از سر خدای خودمون، بندگی خدای متعال و ارزش های دینی با هم نزاع نداریم، دیگه سر چی نزاع داریم؟ نزاع سر دنیاست؟ سر حطام دنیا با هم می جنگیم؟ اگر نزاع سر ارزش هاست، اگر دشمن توانست ارزش های خودش رو در متن یک جامعه نفوذ بده، از درون اون جامعه رو سرباز خودش کرده دیگه، دیگه احتیاج نداره با او بجنگه که. این در جهاد اکبر اسیر دشمن شده، شده سرباز، گاهی اوقات میشه سرباز دشمن. حالا شما یه نگاهی بکنید ببینید غرب تو این دو سه قرن چه کار کرده. همه ملل جهان رو به حسب ظاهر تحت تأثیر خودش قرار داده این تمدن. تو چند مرحله این کار رو کرده، ارزش‌های خودش رو تعریف کرده، به دنبالش فلسفه‌هاش رو تولید کرده، بعد دانشش رو تولید کرده، بعد صنعتش رو تولید کرده. تو چندین انقلاب در جهان، انقلاب علمی و صنعتی، و کم کم ببینید همه جا نگاه میکنید مردم متحد و شکلن، یه جور لباس میپوشن، یه جور معاشرت میکنن، آرام آرام همه فرهنگ های دیگه داره منحل میشه. مفهوم خانواده، مفهوم ازدواج، مفهوم روابط اقشار، مفهوم اشتغال، همه مفاهیم دیگه رو آرام آرام تحت نفوذ خودشون قرار. این همون جنگ نرم دیگه. جنگ نرم یعنی چی؟ این همونیست که در روایات ما ازش اینجوری تعبیر شده، فرمودن که در آخر الزمان منکر معروف می شود، معروف منکر می شود. اصلی ترین معروف چیه که منکر می شود؟ دین خداست. خود دین می شود منکر. مگر در تمدن غرب با صدای بلند همه ادیان رو تحقیر نمی کنن بلا استثناء. مگر نمیگن ریشه دین در جهالت بشره، در عقده‌های فروخورده بشره؟ با صدای بلند سرشون هم بالا میگیرن، به اسم علم، با ادبیات تخصصی و کارشناسی این حرفا رو میزنن، ایمان رو میشونن کنار حالات روانی دیگر و امثال اینها. پس ببینید در صبر کردن پای اولیاء خدا، مهمترین میدانی که باید صبر کنیم تو جهاد اکبره. تو میدان منحل نشدن در فرهنگ جبهه مقابل، منحل نشدن در اخلاق رذیله است که جبهه غرب، جبهه ابلیس، جبهه اولیای طاغوت، دشمنان حضرت اقامه میکنن. دشمنان حضرت اقامه میکنن دیگه، این میشه جنگ نر. اقامه یعنی بسترهای اجتماعی رو، ساختارهای اجتماعی رو به گونه ای تنظیم میکنه که یک مخمشی دیگری، یه اخلاق دیگری درش شکل میگیره. اون اخلاق میشه اخلاق عقب افتاده، این اخلاق علامت پیشرفت و تکامل و رشد و امثال این هاست. تجلیل و تحقیرهای اجتماعی ارزش ها تفاوت پیدا میکنه. پس اگر ما بخوایم بایستیم، باید توجه داشته باشیم که هم در میدان جهاد اکبر، هم در میدان جهاد اصغر. الان شما ببینید این تمدن مادی دقیقا در کوره حرص به دنیا میدمه، حرص و حسد به دنیا. اصلا سوخت ماشین این تمدن حرص و حسد به دنیاست. خدا رحمت کند، این رو من از استادمون یادم است، خودم ندیدم، ایشون نقل میکرد که این غربی ها رفته بودن توی کشور بنگلادش برای اینکه برنامه ریزی کنن برای توسعه، به اصطلاح برای پیشرفت، برای ترقی. خب وضعیت اقتصاد اونا هم وضعیت خوبی نبود، الان هم گرفتارند. مثلا این دستبندی هم البته دستبندی غلطی است، پیشرفته و توسعه یافته و نیافته و اینا، خود ادبیات استعماری خودشونه دیگه، استعمار مدرنه. کجا میخوایم بریم که شما پیشرفته اید و ما عقب افتاده؟ عنایت میفرمایید، کجا شما به کجا رسیدید که ما نرسیده ایم؟ حالا اینا بحثای دقیقی است. علایال رفت اونجا توسعه ایجاد کنن زیر آلاچیقهایی که گاهی 3-4 به ارتفاع کمتر از 1-12 متر زندگی میکردن. اینا شروع کردن فیلم های فاسد اخلاقی رو بردن، و اون موقع هم هنوز ماهواره و اینا هم نبود دیگه، از طریق ویدئو در اختیار اونا میگذاشتن. ازشون پرسیدن آقا این چه ربطی داره به توسعه اقتصاد؟ شما اومدید پیشرفت اقتصادی ایجاد کنید، اومدید معضلات اجتماعی رو حل بکنید، اومدید به قول خودتون توسعه ایجاد بکنید، رشد اقتصادی، چه ربطی داره اینو به رشد اقتصادی؟ میگفتن ببینید چرا اینا توسعه نیافتن؟ چون تحرک ندارن. جامعه‌ای که خموده رشد درش واقع نمیشه، اول باید فعال بشن، بعد شما این انرژی ها رو مدیریت بکنید، تبدیل میشه به توسعه. از توش فکر در میاد، دانش در میاد، کار در میاد. ببینید اصلا تعریفی که داره اینه، میگه آدم رو تحریص به دنیا بکن، حریص به دنیاش بکن، این حرص به دنیا رو مدیریت کن، میشه توسعه، میشه پیشرفت. ببینید سوختی که تو این ماشین کار میکنه مثل بنزین اتومبیل، سوخت این ماشین حرص به دنیاست، این همون جنگ نرمه دیگه. کجا توسعه رفته مردم حریص به دنیا نشدن؟ کجا توسعه رفته مردم تنوع طلب نشدن؟ کسی با رفاه که مخالف نیست، اما رفاهی نیست، همون میدان جنگ نرم. اگر یه جامعه مفاهیم اونا رو قبول کرد، طبیعتا تمدن اونا رو قبول میکنه، طبیعتا مدیریت و ولایت اونا رو هم قبول میکنه. نمیشه کسی مفهوم توسعه غربی رو قبول بکنه ولایت امریکا رو قبول نکنه. به نظر من درست میگم، اگر توسعه غربی خوب است، کت خدایی امریکا هم باید به رسمیت شناخت، چاره ای نیست. اشکال ما سر همینه، ما تو این جنگ نرم با اونا درگیریم، ما قبول نداریم اونی که اونا بهش میگن توسعه است. ما قبول نداریم ارزش هایی که اونا به خاطر او جنگ جهانی دارن را میندازن و حمله به دنیای اسلام و کشورهای اسلامی کردن در آغاز قرن 21، ما قبول نداریم اون ارزش‌هایی که اونا به اسم ارزش‌های آمریکایی میخوان جهانیش کنن مقبوله. دعوای ما سر همین است. کی میگه دموکراسی غربی چیز خوبی است؟ کی میگه لیبرالیسم چیز خوبی است؟ کی میگه مفاهیم اساسی که اونا آوردن دعوا سر همین است؟ ما سر چیز دیگه‌ای دعوا نداریم. عنایت کردید ایستادن کنار انبیا یعنی این، ولی آدم تو این جنگ نرم وا بده مفاهیم اونا رو قبول کنه. خب تو ولایت اونا رو هم قبول کردی، پس دیگه کجا برای پیغمبر میمونه؟ کجای کار برای انبیا میمونه؟ اینه که نکته اول، این میدان درگیری که ما باید تو این میدان درگیری بیستیم تو جبهه نبی اکرم صبر کنیم و دشواره، یک ظاهر داره و یه باطن. و این درگیری هم گاهی درگیری فیزیکی است، بعد بیستیم کشته بشیم کشته بشویم، بکشیم کشته بشیم. یه درگیری باطنی پنهانی است، پنهان واقعا، به راحتی نمیشه دید. ساختارهای اجتماعی قابل دیدن نیستن، ولی یه بستری درست میکنن، شیبی درست میکنن که آدم وقتی تو این ساختار حرکت کرد به همون سرمنزلی میرسه که اونا میخوان. همینطوری که اگر یه جاده‌ای بکشن و اطرافشو محدود کنن، حصار کنن به وسیله این عوامل ظاهری، ما تو این جاده وقتی میخوایم راه بریم میرسیم به همون مقصدی که اونا میخوان دیگه. ساختاره اجتماعی هم همینطوری هستن ولو دیده نشن. ما وقتی تو این ساختارها میفتیم به همون جا میرسیم. مدل لباسمون، پوشاکمون، خوراکمون، حرف زدنمون، ازدواج کردنمون، مفهوم خانواده، مفهوم تربیت فرزند، مفهوم اشتغال، مفهوم مسکن و همه چی، عشیره و فامیل عوض میشه، کمان که عوض هم شده. این نکته اول. نکته دومی که باید دقت کرد این است که این جبهه، این درگیری، این دو صف شدن، این استقامت و پایداری از دوران اول آغاز شده. یعنی انبیای الهی به عنوان پرچمداران توحید و پرچمداران اقامه توحید، اینها خودشون عهد و میثاق با نبی اکرم دارن. اینا اولین سربازهای این جبهه، یا به تعبیری فرماندهان لشکر این جبهه هستن. انبیای الهی هم پای این کار ایستادن. اون طرف هم فراعنه تاریخ هم پشت سر دشمنان نبی اکرم ایستادن و همین احیاء ولایت نبی اکرم، احیاء دین نبی اکرم کار اونها بوده. انبیا هم آرام آرام فرهنگ بشر رو به سمت فرهنگ توحید می بردن. بستر شرایع نبی اکرم رو تو عالم ایجاد می کردن. ببینید اونچنان این جنگ جهاد اکبر، یا به تعبیر امروزی ها این جنگ نرم، اونچنان پیچیده و سخت هست که یه پیغمبری مثل ابراهیم خلیل میخواد، یه پیغمبری مثل موسی کلیم میخواد، مثل عیسی، این مردهای استوار عالم بیان یه قدم کار جلو ببرن. قسمت عمده درگیریشون هم درگیری های ظاهری نیست، جنگ های عظیم فرهنگی است. ان ابراهیم کان امتن قانتن، شکستن بت ها و خراب کردن بتکده این کار خیلی دشواری نیست برای حضرت ابراهیم. مفهوم بت‌پرستی رو از ذهن‌ها حذف کردن، اینکه مردم باورشون تغییر کنه، بفهمن لا اله الا الله، این کار دشواری است. اینکه اون روی کردی که فرعون رو به عنوان انا ربکم الاعلا میشناسن و تحت سلطه و نفوذ او هستن، تغییر این کار دشواری است. اینکه نپذیرن تفرعون فرعون ها رو، این خیلی کار دشواری. الان شما بگید آقا این فراعنه عالم رو فرهنگی درست کنید که نپذیرن اونها رو، آقا این چه بساطی است. ما وقتی مسافرت میرن اونجا یا میریم برمیگردیم کلی تفاخر میکنیم، تعریف میکنیم از مظاهرشون. و این که این فرهنگ تغییر کنه، اونها از طریق همین تفرعون خودشون رو تو عالم اثبات میکنن، ملت ها در مقابل اونها تحقیر نشن، این خیلی کار دشواری است، کار آسانی نیست. این معجزه انبیا رو میخواد. خدا رحمت کند امام زاده الله فی علوه درجه، یکی از کرامات ایشون این بود. کشوری که 2000 سال توش 2500 سال فرهنگ شاه و شاه پرستی بود، فرهنگ خان و خانبازی که اصلا نمیشه بگی چه کار میکردن بعضی خوانه، و قبولم کرده بودن مردم این رو. تغییر این کار دشواری است. تو تاریخ هست، این برده های یونان عکسشون هست، کارد داره تیز میکنه برای اربابش که سرشو ببره، واسه اینو وظیفه خودش میدونه. کنار این اهرام فرعونی مصر، قبور اون برده هایی است که این سنگ ها رو به دوش میکشیدن، طاقت فرسا تحمل میکردن، میمردن، جان میدادن، همونجا دفن میشدن. اینو وظیفه خودشون میدونستن. تغییر این فرهنگ خیلی کار سختی است که امام تونستن اینو بکنن، ریشه شو، ریشه فرهنگ خانبازی. و میدونید تو کشور ما چقدر فرهنگ شاه و شاهبازی عمیق بوده که ما وقتی میخوایم آقازاده های بزرگ اهل بیت رو یاد کنیم میگیم شاهزاده علی اکبر. یعنی امام رو که میخوام بگیم امام شاه، این آقا شاهزاده است. این فرهنگ شاهپرستیه دیگه، ریشه این رو کندن. خیلی کار است. این میشه همون جنگ نر. حالا اینات بکنید، این صف صفیست که انبیا سربازاش هستن، انبیا پرچمداران این جبهه هستند. اول کسانی که میثاق بستند پای این ولایت نبی اکرم بیستند. اینا هم بیان تو جبهه حضرت، حضرت صبر میکنه، اونا هم پای حضرت صبر کنن، به ایمان فرماندهان حضرت صبر بکنن. اینا اول انبیا هستن. حالا روایات ملاحظه فرمودید، یه بابی اصلا در روایات ما هست، ده ها و بلکه گاهی به صدها روایت میرسه. مرحوم مجلسی باب براش باز کردن در بهار که ائمه علیهم السلام، نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیهم اجمعین افضل از همه انبیا هستن، حتی انبیای اولو الازم. بعد روایاتی که دلالت میکنه برای اینکه میثاق ولایت نبی اکرم و اهل بیت از انبیا گرفته شده، این روایات آوردن، ده ها روایته. من یک روایت رو تقدیم میکنم، حالا انشالله هم کفایت بکنه برای بحث. روایت رو البته در بین این روایت، روایت صحیح و سندم فراوان، من الان یه دونه روایت از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنم. قال صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام ذیل آیه سوره مبارکه عرض کنم اعراف آیه 172، از اخذ ربک من بنی آدم من ذریتهم، آیه میثاق، اونجا حضرت فرمودن که خدای متعال از همه سه تا عهد گرفته تو اون عالم، یکی بر ربوبیت خودش، دو نبوت رسول، و امامت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام. اون از همه این میثاقش رو گرفته، فرموده الست ربکم و محمد نبیکم و علی امامکم، اللهم صل علی محمد. و الائمه الهادون ائمتکم، ائمه ائمه شون. این میثاق ها رو از همه گرفته. حالا اینا توضیح دادن بزرگان دیگه. فاول ما اخذ الله عز وجل المیثاق علی الانبیا، خدای متعال از انبیا پیش از همه میثاق گرفته. اولین عهدی هم که از انبیا گرفته عهد ربوبیت خودش، که پای ربوبیت خدای متعال بیستند آخر، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، که این در آیه توضیح داده شده. و از اخذنا من النبیین میثاق، هم خدای متعال غیر از میثاقی که از همه گرفته، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از همه فرزندان آدم میثاق گرفته، یه میثاق خاص از انبیا گرفته که در این آیه بهش اشاره شده. و از اخذنا من النبیین میثاق، هم از انبیا میثاق گرفته. و منک، و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. میثاق‌های خاصی از انبیا، از بین انبیا این 5 تا پیغمبر اولوالعزم میثاق مخصوص ازشون گرفته. این 5 تا افضل انبیا هستند و در بین هم افضل وجود مقدس نبی اکرمن. بعد فرمود بعد از اینکه میثاق توحید رو از همه گرفت، ثم اخذ بعد سالک میثاق رسول الله علی الانبیاء له بالایمان، و از همه انبیا میثاق گرفت که حالا شما بعد به این پیغمبر ایمان بیارید. و علی ان ینصروا امیرالمؤمنین، از همه میثاق گرفت که باید امیرالمؤمنین رو کمک کنه. این بحث است روایات ما که همه انبیا، لذا همه انبیا هم در یه نقلی در امیرالمؤمنین وقتی رجعت میکنن میان کمک میکنن امیرالمؤمنین. حضرت هم البته فرمودن منم همه انبیا رو کمک کردم، اونا هم برمیگردن میان منو کمک میکنن. وقت این آیه شریفه رو خوندن که و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه، که روایت متعددی زیر این آیه است که خدای متعال از انبیا میثاق گرفت که من به شما کتاب میدم، حکمت میدم، ولی یه پیامبری است که بعد از شما میاد به حسب ظاهر و مصدق همه شما هم از شما رو تصدیق میکنه. حضرت همه انبیاء گذشته رو تصدیق میکنن دیگه، شما رو و اون وحیی که با شماست، کتابتون، حکمتتون رو تأیید میکنه، شما باید به او ایمان بیارید و نصرتش کنید. حالا این روایت داره که ایمان به نبی اکرم و نصرت وصیش امیرالمومنین، که اصلا نصرت نبی اکرم به حساب میاد، که این تو دوره رجعته، که تو دوره رجعت انبیا میان امیرالمومنین نصرت میکنن و این نصرت نبی اکرم هم هست، لتن سرون نه. حالا از این دست روایات فراوانه، پس انعاد بکنید تو این جبههی که ما باید بیستیم، که یه جبهه گسترده است، جبهه تاریخی است، انبیا پرچمدارانش هستن، اونا اول قول دادن، صبر کردن، محور پایداری و امتهاشون بودن، میدان صبری که باید توش استقامت بکنیم یه صبر بسیار گسترده است. صبر در شریعت و صفات رذیله و کریمه و شخص، صبر بر موضوع ولایت و صبر بر موضوع توحید، و که حالا به اندازه هم که ما صبر کنیم ابواب ولایت نبی اکرم به روی ما گشوده میشه و درک از حقایق پیدا میکنیم به اندازه استقامتی که در این جبهه میکنیم. البته مختارم هستیم، آزادیم، میتونیم استقامت نکنیم، میتونیم بریم تو جبهه اون طرف و بیستیم در طرف مقابل حضرت. میشه هم انسان جبهه نفاق باشه دیگه، لا اله الا الله ولا اله الا الله، همیشه وسط میدان رو بگیره که هر طرف پیروز شدن میگه من با شما هستم. این دو نکته در باب این درگیری که حالا اگر خدا متعال توفیق داد یه مقداری بحث میثاق انبیا رو و جایگاهش رو تو این بحث تقدیم میکنم. و بعد یه نکته بسیار مهم است تو این میدان استقامت، جایگاه سید الشهدا کجاست از نظر قرآن و روایات، که یه داستان مخصوصی در قرآن برای سید الشهدا باز شده، آیاتی که مجاهده سید الشهدا رو و آثار این پایداری و استقامت سید الشهدا رو توضیح میده جداست. انشاءالله اون آیات رو هم خدمتتون تقدیم میکنم. خب شب تاسوعاست، شبیست که به تعبیر روایت در فردای او حوصر الحسین، فردا دیگه حلقه محاصره امام حسین بسته شد، دیگه دشمن مطمئن شد کسی برای یاری امام حسین نمیاد، لذا همون فردا تصمیم گرفتن کار رو تمام کنن که حضرت فردا شب رو، شب عاشورا رو مهلت گرفتن. آرام آرام دیگه مرتب برای دشمن لشکر میاد و هرچه نگاه میکنن کسی به لشکر امام حسین علیه السلام افسوده نمیشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک ایها العبد الصالح
المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء لخلف النبي المرسل از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. کار تشنگی تو خیمه های حضرت بالا گرفت، صدای العطش بچه ها بلند بود، نوشتند حتی اونقدر تشنگی سخت شد اطفال دامن پیروهن ها رو بالا زدن رو زمین نمناک خیمه. از همه بالاتر خود امام حسین صبح تا به حال تو میدان جنگ بوده، مجروح شده، داغ رو دلش نشسته، بالین 70 نفر کمتر و بیشتر آمده، داغهای سنگین رو دلش، جراحت، حرارت آفتاب و میدان جنگ از همه تشنه تر بود. یهول العطش و بینه و بین السماء کالدخان. روز به غروب نزدیک می شد، عاشورا به آخر می رسید، همه رفتن، 2 نفر بیشتر باقی نمانده، قمر بنی هاشم و امام حسین تا غروب عاشورا کنار امام حسین ماند. هر کجا سختی بود شانه زیر بار داد، لشکر رو حفظ کرد، هر کجا لشکر دچار مشکل می شد وارد میدان شد، هر کجا عزیزی تو خیمه نگران بود تسلیش میداد. حضرت میرفت میدان مراقب خیمه هاش بود، ولی دیگه یا باید قمر بنی هاشم برود و یا امام حسین. مقاتل مشهور اینجور نقل کردن: آمد محضر امام حسین، سینم تنگ شده، اجازه میدید برم میدان؟ فرمود: تو فرمانده لشکر منی، تو بروی حسین بی لشکر میشود، تنها میشود. بهش فرمود، مأموریت داد برا خیمه ها آب بیاوره، لذا نوشتن مسلح با سلاح کاملم نرفت میدان، مشک رو برداشت به طرف شریعه حرکت کرد،
نمیدانم پسر امیر المؤمنین چجور این لشکر رو شکافت، چجور خودشو به شریعه رساند، آب برداشت، وقتی مشک رو پر از آب کرد، تعبیر مقاتل این دستاشو زیر آب برد مقابل صورت. من که گمان نمی کنم میخواست آب بیا شامه، گرچه اگر آب هم می آشامید امام حسین خوشحال می شد، ولی نمیخواست آب بیا شامه. مقاتل نوشتن فذکر آتش الحسین. بعضی ارباب مقاتل نوشتن شب 21 ماه رمضان امیر المؤمنین قمر بنی هاشم و صدا زد، توصیه‌ای بهش کرد، فرمود مبادا حسین رو تنها بگذاریم. از جمله نقل کردن بهش فرمود مبادا تا حسین تشنه است تو آب بیاشامه. لذا تشنه لب از شریعه بیرون آمد، تمام همتش رو گذاشته آب برا خیمه ها بیاوره. بچه ها تشنه نباشن، امر امام حسین زمین نماند. راهی رو انتخاب کرد که خطر کمتر باشه، از داخل نخلستان ها با گریز و جنگ به طرف خیمه ها می آمد. رجز میخوان صداش به خیمه ها میرسید، بچه ها خوشحال بودن، عمو داره میاد، به سلامت میاد، آب هم میآوره. دل امام حسین آرام میشد، صدا تکبیرش رو میشنید، ولی طولی نکشید دیدن لحن حضرت تغییر کرده. نگران شدن دیدن امام حسین به سرعت به طرف حلقم حرکت کرد. یه لحظه ای آمد کنار القمه که قمر بنی هاشم دیگه دست در بدن نداشت، پرچم رو زمین افتاده، آبها رو زمین ریخته، تیر به چشمش اصابت کرده، بدنش در محاصره تیرها. نه آن طاقت که برگردم تنت بر جای بگذارم، نه قوت تا که جسمت را ز روی خاک بردارم. الا ای مونس تنهاییم در بین دشمنها، چگونه در میان دشمنان تنهات بگذارم؟ چه کنه امام حسین، قمر بنی هاشم رو ببره خیمه یا نبرد؟ اگر ببره چگونه بدن قطع قطع شده، هر طرف بدن رو بر میداری، جانب دیگر رو زمین میماند. اگر حضرت و بین دشمن تنها بگذاره چگونه تنها بگذارد؟ اینجاست نوشتن فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. ناچار خیماش در معرض خطر، به طرف خیمه برگشت، ولی دیگه بان الانکسار فی ظهر فی وجه الحسین، دیگه شکست در چهرش آشکار شده بود. دختر امام حسین جلو آمد، بابا چرا تنها آمدی؟ این عمی العباس. فرمود دخترم عمو تو کشتن. نوشتن یه جمله به خواهر زینب، فرمود خواهرم به اهل حرم بگو برن لباسشون رو تغییر بدن، دیگه آماده یه اسیری بشن. دختر امیر المومنین صدا زد، وازیعتا، امان از اسیری. کسی حرف از آتش بر لب نیارد، که بابایم دگر سقا ندارد. همه رو جانب صحرا گذارید، که تیر از دیده سقا